ساعت 3 بعد از ظهر وقت کابل است و شما صدای ما را از رادیو زودی میشنوید. با عرض سلام و عرضوی سلامتی شما در این یک ساعتی که با ما هستید در کنار گزارش های از افغانستان شما را در جریان آخرین وقایع ایران قرار می دهیم. همچنان برنامه های هفتگی رادیو زودی در این ساعت برنامه زن و زندگی و برنامه ورزش است. ولی قبل از نشر گزارش های از منطقه و جهان سرویس های خبری از داخل و خارج از افغانستان را بشنوید.
حمله انتحاری صبح امروز در ولایت قندهار 9 کشته و زخمی به جا گذاشت. در نتیجه وقوع انفجار در دیپوی مهمات در ولایت ننگرهار بیشتر از 20 تن کشته و زخمی شدند. و در خبرهای بین المللی می شنوید که شورای نگهبان در ایران موجودیت خلافورزی ها در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در این کشور را می پذیرد. مشروع خبرها. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت قندهار 3 سرباز اردوی ملی کشته و 2 فرد ملکی و 4 سرباز اردوی ملی جراحت برداشتند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع افغانستان به رادیو زودی گفت که این حمله انتحاری صبح امروز در ولسوالی ژیره ولایت قندهار رخ داده است. جنرال شیر محمد زازه قماندان قول اردوی قندهار به رادیو زودی گفت در میان زخمی ها 2 زن نیز شاملند. طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و تعداد کشته شده های اردوی ملی را بیشتر از آنچه مقامات تایید می کنند تذکر دادند. مقامات محلی در ولایت ننگرهار می گویند که تحقیقاتی را به هدف روشن شدن انفجاری که در دیپوی مهمات کندک اردوی ملی افغانستان رخ داد آغاز کردند. این انفجار سحرگاه امروز در دیپوی کندک تأسیسات اردوی ملی که اسلحه مربوط به برنامه دایاک در آن نگهداری می شد رخ داد و در نتیجه آن حداقل 2 تن از افراد ملکی کشته شده و به شمول 2 سرباز اردوی ملی 21 تن از افراد جراحت برداشتند. احمد زیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو زودی گفت که آنان در مورد دلیل وقوع این رویداد تحقیقات جدی را آغاز کردند که نتایج آن بعداً روشن خواهد شد. در گذشته نیز انفجارات مشابه در دیپوهای اسلحه و مهمات رخ داده است که انگیزه آن را عمدتاً بی احتیاطی مسئولین عنوان کردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. بانک جهانی استراتژی جدید خود را برای کمک به افغانستان امروز اعلان کرد. این استراتژی امروز به وسیله رئیس بانک جهانی در کابل به خبرنگاران تشریح شد. مریم شرمن در کنفرانس خبری گفت که به اساس این استراتژی که تا سال 1390 یعنی 2 سال دیگر تطبیق خواهد شد، بانک جهانی مبلغ 600 میلیون دلار آمریکایی را به طور بلایعوض به افغانستان کمک میکند. وی گفته است این کمک ها در عرصه های مختلف در افغانستان به مصرف می رسد. بانک جهانی یکی از تمویل کنندگان بزرگ پروژه های بازسازی در افغانستان است که از زمان سقوط اداره طالبان تا کنون بیشتر از 3 میلیارد دلار را به این کشور کمک کرده است. اما انتقادات زیادی وجود دارد که از کمک های جهانی در افغانستان استفاده درست صورت نمی گیرد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که کمپاین خریداری 100 هزار تن گندم را از 10 ولایت کشور به زودی آغاز می کند. در اعلامیه‌ای که از وزارت زراعت و مالداری به نشر رسید آمده است که 80 هزار تن گندم از کوپراتیف های زراعتی و 20 هزار تن دیگر به طور انفرادی از دهقانان و زمینداران خریداری خواهد شد. قرار است این مقدار گندم در قدم اول از ولایات فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، قندوز، بغلان، تخار، سمنگان، هرات و هلمند خریداری شود. مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفتند که امسال حاصلات گندم این کشور افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد و تواند بخشی از نیازمندی های داخلی را مرفوع سازد. کار توزیع زمین های رهایشی برای صدها خانواده بی سرپناه در ولایت بغلان آغاز گردید. خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش داده است که توزیع زمین در پروژه کرکر این ولایت از امروز با حضور شاروال بغلان آغاز گردید و قرار است نمرات زمین به 700 خانواده‌ای که در این ولایت سرپناه ندارند توزیع گردد. انجینیر سفر شاروال بغلان به رادیو آزادی گفت که هر نمره این پروژه ساحه 6 بسوه را احتوا می‌کند و قیمت هر نمره زمین 18000 افغانی تعیین شده است. بسیاری از کسانی که در ولایات مختلف افغانستان در حالت بی سرپناهی زندگی می کنند از بی‌عدالتی در روند توزیع زمین ها شکایت دارند، اما مقامات در بغلان گفتند که نمرات زمین را به مستحقین توزیع می کنند. و نرخ مبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای مبادله پول به اساس گزارش صرافی امینجان خوستی از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 50 افغانی و 10 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 69 افغانی و 30 پول، 1 پوند استرلینگ 81 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 50 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 616 افغانی. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای افغانستان. تا این ساعت خبرهای بین المللی را همکارم سلطان سرور تقدیم می کند.
مقامات پاکستان می گویند در تحولات تازه 32 تن از شورشان در شمال غرب این کشور کشته شدند. مقامات پاکستان در حال از کشته شدن شورشان خبر می دهند که عملیات نظامی نیروهای پاکستانی در سوات در حال پایان یافتن است و اردو عملیات نظامی در وزیرستان جنوبی را وسعت بخشیده و در حال حاضر این عملیات به شدت ادامه دارد. در این حال یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان گفته است که این عملیات تا شکست کامل شورشان ادامه خواهد یافت. شورای نگهبان ایران موجودیت خلاف ورزی ها در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در این کشور را میپذیرد. شورای نگهبان ایران که عالی ترین مرجع قانونگذار کشور می باشد پذیرفت که خلاف ورزی های در انتخابات جنجال برانگیز اخیر در این کشور صورت گرفته است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت که در 50 شهر ایران آرای شمار شده نسبت به کسانی که واجد شرایط رای دهی بودند بیشتر می باشد. او به تلویزیون دولتی ایران گفت که در نتیجه در حدود 3 میلیون رای مورد سوال می باشد، اما به هر صورت این خلاف ورزی تا حدی نیست که نتیجه کلی انتخابات را زیر تأثیر قرار دهد. شورای نگهبان در حال به موجودیت خلاف ورزی اعتراف می کند که میرحسین موسوی رهبر مخالفین از هواداران خود خواستار شد تا اعتراضات خود علیه انتخاب دوباره رئیس جمهور محمود احمدی نژاد را ادامه دهند. 5 نفر در اثر انفجارهای امروز در بغداد کشته شده و 17 نفر دیگر مجروح شدند. منابع امنیتی و مسئولان شفاخانه گفتند که یک بم کنار سرک یک موتر مینی بس را در ناحیه شیعه‌نشین از صدر بغداد هدف قرار داد که در نتیجه 3 نفر از محصلان که راهی امتحانات نهایی در پوهنتون بودند کشته شدند. 12 نفر از محصلان دیگر و راننده بس در این حادثه زخمی شده اند. در نتیجه یک انفجار دیگری که یک گزمه پلیس را در منطقه شب در شمال شرق بغداد هدف قرار داد، یک زن با طفل 4 سالش کشته شد و 4 نفر دیگر زخمی شدند. در حالی که قرار است نیروهای آمریکایی تا اواخر ماه جاری از شهرهای عراق خارج شوند، حملات مرگبار امروزی ضمن موج از اعمال خشونت اخیر در این کشور صورت می‌گیرد. محمود عباس ابو مازن رئیس اداره خودگردان فلسطین فرمان رها شدن همه زندانیان حزب حماس در کرانه غربی را صادر کرده است. زندانیان هم شامل این فرمان می شوند که در موارد امنیتی متهم بودند. عظام احمد یکی از دستیاران رئیس اداره فلسطینی که مذاکرات آشتی میان سازمان فتح برابری محمود عباس و حزب حماس که نوار غزه را در تصرف دارد به پیش برده است گفت که این زندانیان در چند روز آینده رها خواهند شد. به هر حال یک آژانس خبری فلسطینیان به نقل قول منابع نزدیک به محمود عباس گزارش داد که زندانیان حماس به شرط آزاد خواهند شد که امنیت عامه قانون و نظام را من بعد تهدید نکنند. رئیس جمهور جمهوریت ناآرام اینگوشیتیا در روسیه امروز در اثر انفجار به شدت زخمی شد. مقامات روسیه میگویند انفجار کاروان موترهای یونس بیگ یوکوروف را حوالی ساعت 8:30 صبح امروز به وقت محلی در نزدیکی پایتخت نظران مورد هدف قرار داد. رئیس جمهور یونس بیگ به شفاخانه انتقال داده شد و مقامات وزارت فدرالی حالات اضطراری گفتند که وضعیت او وخیم باشد. آژانس‌های خبررسانی روسیه میگویند حداقل 3 نفر دیگر هم در این انفجار زخمی شدند. آژانس خبررسانی ایتارتاس گزارش می‌دهد که 3 محافظ شخصی رئیس جمهور در این حادثه کشته شدند. رئیس جمهور یونس بیگ از جمله چند مقام ارشد اینگوشیتیا می‌باشد که در 3 هفته گذشته زخمی یا کشته می‌شوند. پایان اخبار.
ساعت 3:10 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما صدای ما را از رادیو زدی میشنوید. هانچه که در کمتر از یک ساعت برای شما برای نشر برگزیده ایم از این قرار است: در ولایت ننگرهار در یک دیپوی مهمات انفجاری رخ داد. سراسر فایدهای مسئولان امنیتی بالای یک کاندید شورای ولایتی در ننگرهار یک تن کشته شده است. ده‌ها تن از معلمان در ولایت بامیان به خاطر عدم پرداخت معاشاتشان دست به تظاهرات زدند. در ولایت کندز گردمایی به دفع حمایت از صلح و ثبات برگزار شد. در گزارش از منطقه گزارشی در مورد آخرین تحولات ایران پس از یک رشته تظاهرات چند روزه به نشر می رسد. برنامه هفتگی رادیو زادی در این ساعت برنامه زن و زندگی و برنامه ورزش است. با ما باشید. در اثر انفجار یک دپوی سلاح و مهمات در ولایت ننگرهار دو تن کشته و به شمول دو سرباز پلیس 21 تن دیگر جرات برداشتند. گفته شده که انفجار در دپوی دایاک یا دپوی جمع‌آوری سلاح و مهمات رخ داده است. مسئولان امنیتی گفتند که انفجار سهواً رخ داده است. تفصیل موضوع در گزارش از ولایت ننگرهار.
احمد جی عبدالله سخنگوی والی ننگرهار میگوید دپوی دایاک که در فرمیاده کندک تاسیسات موقعیت داشت صبح دوشنبه منفجر گردید. وای در مورد برازی آزادی چون این معلومات را نمودند.
امروز ساعت 5:30 دقیقه به طرف جنوب شهر جلال آباد در یک دیپوی مهمات نظامی انفجار صورت گرفته که در نتیجه آن دو تن سربازی اردوی ملی مجروح گردیده و از اثر آن 19 تن دیگر که مردم احالی می باشند مجروح گردیده. در جمع آن 2 تن سطحی زخمی بودند، بعد از معاینه رخصت گردیده و 9 تن آن در صحت عامه تحت معاینه هستند و 1 تن طفل 6 ساله به شهادت رسیده. معلوم شده که با اساس انفجار امی دیفو این حادثه به میان آمده. نه، بل هیچ کسی در این حادثه دست نداره.
بعد از انفجار یک طفل در کمپ فارمده و یک مرد کلال کلانسال در انگورباغ جلال آباد از اثر جراحات شدید جان باختند. در 19 تن مجروحینه که به شفاخانه انتقال یافتند اکثریتشان اطفال و خانم ها بودند. دو تن مجروحین در مورد انفجار چنین قصه کردند.
محمد وسیم: این صبح که وقت بود ما خواب بودیم، یک انفجار شد، ما بار شدیم از خانه برآمدیم که زینه می خانه برآمدیم، بس دیگه انفجارش هم شد، پراش چاتید شد. پوسته که بود اوجا یک دانه دپو بود، دانه دپو با خیال من که مهمات اونو مجا بسیار بود، اینم امریکایی اونو مجا می آورده و عزیز و بس دیگه انتقال می داده سو زینه مجا انفجار گرفته بود.
بسی رحمت آقا خبر باشم بود نمی تو یک دپو برید، ما خواب بودم، ما که خواب بودم یک پرچه بند پرچه آمد بود دمیشکم مزد، یک دانه پر بیست نفر زخمی شد.
دکتر باز محمد شیرزاد معاون ستامه ننگرهار میگوید یک زخمی که واز سیهی آن وخیم بود نیز جان داده است.
به تعداد 19 نفر مجروح به شفاخانه مرکزی ستامه آورده شده که 10 نفر زخم های سطحی داشتن، بعد از کمک های اولیه رخصت شدن، 9 نفر داخل بستر که از جمله یک نفرشان وضعیتشان بسیار شدید دالت کما که فعلا او فوت کرده. شفاخانه صحت عامه خوشبختانه با داشتن متخصصین مجرب و دکتر سبای با تجربه و امکانات وسیعی که فعلا داره به هر چی تعداد مجروحینی که به شفاخانه مراجعه کنه انشاءالله که به اسرع وقت تمام کمک‌ها برشان صورت میگیره.
باشندگان شهر جلال آباد میگویند ذخایر مهمات و مراکز نظامی باید از ساحات رهایشی دور باشند. اگر هم چومی بود امروز این نوع تلفات به افراد ملکی نمی رسید. اما مسئولین دولتی میگویند که این مرکز نظامی سالها قبل ساخته شده که در آن وقت از ساحات رهایشی دور بود، اما حالا که شهر انکشاف کرده در اطراف اکناف این دیپوها نیز مردم زیست کردیدن.
شنیدید که در یک دیپوی سلاح و مهمات در ولایت ننگرهار انفجاری رخ داد. در ولایت ننگرهار میمانیم و از یک موضوع دیگه آگاه میشیم. در اثر فرهای پلیس بالای کاندید شورای ولایتی ولایت ننگرهار یک تن کشته و یک تن جرات برداشته است. این کاندید که سید آقا لیمزهی نام دارد پلیس را با مداخله با امور انتخابات شورای ولایتی ولایت ننگرهار تذکر میداد. وسیم ولی مسئولان امنیتی ادعا دارند که این حادثه در یک اثر سوء تفاهم صورت گرفته است. تفصیل موضوع در گزارش از خبرنگار رادیو زد از آن ولایت.
احمد جی عبدالله سخنگوی والی ننگرهار میگوید با اساس سوء تفاهمی که در بین پلیس و یک کاندید شورای ولایتی ننگرهار رخ داد این واقعه با میان آمده است و میگوید
در اولسوالی چپرهار امروز روز دوشنبه است، یک میله است در اونجا، به دو تن پلیس و هدایت سپرده شده که موتورایی که در اولسوالی گشت و گذر میکنه نباید که با داخل اولسوالی بیه و به جای میله بیان. در این وقت یک موتر که در آن یک کاندید شورای ولایتی میششته میباشه و یک دریور میباشه، از سر پلیس برشان گفته میشه که شما نمیتونید که به طرف ولسوالی موترتان ببرین. اما در این حالت یک برخورد صورت میگیره، فایر صورت میگیره، باز دریور زخمی میشه، مگم بعد از حالت زخمی وقتی که به شفاخانه انتقال میشه فوت میکنه. اما این قضیه از طرف ولسوالی چپرهار تحت تحقیق گرفته.
اما سید آقا حلیمزه کاندید شورای ولایتی برای رادیو آزادی گفته است که وی عمدن از سوی پلیس هدف قرار گرفته، به خاطر که مسئولین ولسوالی در انتخابات به طرف نیستند. و میگوید
اصطلاح باندې دولت دخانه وشو دا چې ولسوالی عسكر وکړه دا دولت یو پرسونل دی وکړه.
در حقیقت این کار از طرف حکومت صورت گرفته، زیرا عسكر نیز عضو حکومت میباشد. و ای گفت مسئولین ولسوالی کاندیدان خاص را حمایت میکنند و از حکومت خواست که عامل قضیه را هر چه زودتر مجازات نماید. در غیر آن مردم ولسوالی چپرهار بالای ولسوالی هجوم خواهند برد و مسئولیت بعدی به دوش دولت خواهد بود. سخنگوی والی ننگرهار میگوید عسکری که فایر کرده بازداشت کردیده است و قضیه تحت تحقیق میباشد. وی از بی‌طرفی مسئولین دولتی دفاع کرده گفت
قام ولایت ننگرهار و بخصوص والی صاحب ننگرهار به همگی مسئولین دولتی هدایت سپرده که در زمان مبارزه انتخاباتی برای همه کاندیدا امکانات دولتی مهیا کند و هیچ مداخله نکند و یک رولی بی‌طرفی بازی کند.
بعد از آغاز مبارزات انتخاباتی این اولین واقعه است که در ننگرهار بالای کاندید رخ می‌دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید و با گزارش‌های خبری از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. مسئولان امنیتی در ولایت فرا گفتند که در اثر حمله مخالفان مسلح در آن ولایت یک تن از مخالفان کشته و 7 تن دیگر جراحت برداشتند. بر اساس گزارشات در این درگیری به اردوی ملی تلفاتی نرسیده است. تفصیل موضوع در گزارش از آن ولایت.
شب گذشته مخالفین مسلح دولت در ولسوالی بالابلوک قریه شیوان بالای قرارگاه امنیتی اردوی ملی حمله نمودند که در جریان این نبرد یک فرد از مخالفین مسلح دولت کشته و حدود 7 تن دیگر زخمی شدند. سمنوال جمعه خان هماهنگ کننده بخش عملیاتی پلیس قماندانی امنی ولایت فرا در این باره چنین گفت. ساعت 5 بجه شب دشمن بالای قرارگاه اردوی ملی حمله نمود و نبرد تا 9 بجه صبح ادامه داشت که در این جریان یک تن از مخالفین مسلح دولت کشته و حدود 7 تن دیگر زخمی شدند که در مقابل به اردوی ملی کدام آسیبی نرسیده است. عبدالبصیر سخنگوی قل اردوی ظفر این حادثه را تایید نموده و در این باره از دادن زیادتر خودداری نمود. مخالفین مسلح دولت نیست تا به حال در این باره چیزی نگفته است. قابل ذکر است که ولسوالی بالابلوک فرا از جمله مناطق ناامن این ولایت بوده و اغلب شاهد چنین واقعاتی می باشد.
چشم دیدتان را در مورد انتخابات از طریق پیام های تلفنی، اس ام اس، ایمیل ها و نامه ها به ما بفرستید و خبرنگار رادیو آزادی شوید. گزارش از شما، نشر از ما.
شنونده های عزیز، سلسله صحبت با نامزدان انتخابات از رادیو آزادی ادامه دارد و دفع از نشر چنین مصاحبه ها این است که شما یک از نامزدان انتخابات را بهتر بشناسید. همچنان در صفحه اینترنتی ما می توانید بیشتر درباره انتخابات بدانید، چون بخش اختصاصی برای انتخابات در این صفحه موجود است. آدرس اینترنتی ما را به خاطر داشته باشید: www.azadiradio.com.
انتخابات 1388.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی در افغانستان ادامه دارد و کاندیدان انتخابات با حضور در رسانه‌ها در مورد خود و برنامه‌هایشان به مردم معلومات می‌دهند. رادیو آزادی نیز صحبت‌های اختصاصی را با نامزدان انتخابات از تاریخ 26 ماه جوزا آغاز کرده است. به سلسله نشر مصاحبه‌های اختصاصی از نامزدان انتخابات، اینک صحبتی را با حبیب منگل، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با هم میشنویم که خبرنگار رادیو زادی در کابل انجام داده است.
جناب دکتر صاحب حبیب منگل، یک تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، ابتدا میخواستم بسیار فشرده اگر در مورد شخصیت خودتان به شنونده های رادیو آزادی معلومات بتین.
خب ما یکی از فعالان سیاسی هستیم که حدود 44 سال سوابق مبارزه سیاسی و اجتماعی دارم، عضو سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان و حزب وطن بودم. در دوران حکومت وقت دکتر نجیب الله سفیر کبیر افغانستان در مسکو بودم و غیر مقیم در رومانیا و بخارست و فنلند و قبرس بودم. در حکومت وقت در بخش معاون جبهه ملی وقت بودم، معاون اول جبهه ملی، عضو شورای مرکزی حزب وطن بودم و مسئول بخش تبلیغ و فرهنگی حزب و عهده داشتم. رئیس سازمان صلح و همبستگی که به شورای خارجی کار میکرد عضویت داشتم. وکیل شهر گردیز مردم ولایت پکتیا در ولسی جرگه حکومت وقت بودم. خب البته در دوران جوانی ما خودم محصل پوهنتون کابل دکتر طب هستم و در علوم اجتماعی هم دکترا دارم. یکی از مؤسسین اتحادیه محصلین وقت بودم تقریبا 42 سال پیش، 30 سال پیش، و 44 سال زندگی ما مبارزه به وقف کردم به خاطر افغانستان، سعادت مردم افغانستان و شگفتی کشور.
تشکر. هدف شما از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چی است؟
هدف ما ایجاد یک حکومت که امنیت پایدار را در کشور تامین بکنن، یک اداره فساد ناپذیر و خدمتگزار مردم را ایجاد بکنن، نه اداره که در خدمت یک اقلیت کشور، یک قشر فوقانی یک کشور، یک قشر فرادست جامعه باشن. حکومت را ایجاد بکنیم. هدف ما اساسی ما ای است که او حکومت فقر و بیکاری را در کشور ریشه‌کن بسازن، حکومت را ایجاد بکنیم که تروریسم را ریشه‌کن بسازن، افراط گرایی را جلوش بگیرن در افغانستان، حکومتی که درای قوای مسلح ملی باشن، اردوی ملی و پلیس ملی، و بالاخره زمینه های برگشت قوای خارجی در افغانستان مساعد شون، حکومتی که رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را تأمین و در این عرصه مکلفیت های خود را بدرستی ایفا نماید.
دکتر صاحب، طوری که شما هم بهتر می فهمین، تقریبا تمام کاندیدا میگن که هدف از اونا از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خدمت به مردم است. شما برای مردم چه تضمین داده میتونین که در صورت پیروزی دان در انتخابات امسال امی اهداف را که دارین در صحنه عمل پیاده بکنین؟
در اینجا به دو نقطه توجه شما را و شنوندگان محترم جلب میکنم. ما احترام دارم به کاندیدانی که همه ادای خدمت به مردم و کشور میکنه. در واقع در دموکراسی ها، در دموکراسی های واقعی، رقابت انتخاباتی جوهرش رقابت بر سر خدمت به کشور و مردم است بین کاندیدان. اما سوال مهم ای است که کی کار کرده میتونه. به نظر من کسانی کار کرده میتونه، از جمله من که درای یک برنامه واقعا یا استراتژی باشن که این اهداف تحقق بتن، استراتژی مؤثر و درست. یک،
آیا شما همچون استراتژی را دارین؟
بله بله، من همچون استراتژی را دارم. یکی و دیگه، به نظر من فقط نیروهای مترقی دموکرات متعهد به ای ارزش ها و باورهای دموکراتیک میتونه ای اهداف را تحقق میتونه، نه هر کسی. متاسفانه یک عده هستن در طی 7 سال حکومت معلوم شد که اینها به خاطر دموکراسی و جامعه مدنی و غیره داد میکردن، اما خودشان باور به ای ارزش ها نداشتن. لذا باورمندی به پروگرام، به ارزش ها حرف دیگه، و بالاخره ای پروگرام اهداف را کسانی تحقق میتونن که درای یک سازمان سیاسی باشن، دارای یک گروه اجتماعی باشن، نه اشخاص و افراد منفرد.
بله دکتر صاحب، شما قبلا اشاره داشتین که در گذشته عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودین. با توجه به این که شمار زیاد از افغانا از این حزب و از کارکردهای حزب خاطری خوش ندارن، فکر نمیکنین که این مسئله سبب شود تا چانس پیروزی شما در انتخابات امسال کم شود؟
نه خیر، ما به فراست مردم افغانستان، به قضاوت عادلانه مردم افغانستان باور دارم. مردم افغانستان اکنون بیشتر از پیش به حقانیت رای ما، به صحت رای ما میدانن و تجارب ما و تماسای ما نشان دادن که اکثریت مردم افغانستان با ما هست. مردم افغانستان اکنون بهتر از پیش میدانن که علت مشکلات دیروز چی بوده. ما مقصر مشکلات، ما تقصیر مشکلات دیروز عمدتاً به عهده نداریم.
کی داره؟
در مجموع وضع معین داخلی و بین ملی شکل گرفت که متاسفانه جنگ بر مردم افغانستان و من جمله ما تحمیل شد. ما قربانیان جنگ سرد هستیم.
شما قبلا اشاره داشتین که ظرف 44 سال شما برای مردم افغانستان خدمت کردین. میشه بگوین چی خدمت کردین و در این 44 سال شما چه دستاورد داشتین؟
در طی 44 سال بیداری گسترده مردم سیاسی، بیداری سیاسی مردم افغانستان، یا به عباره دیگر ما در عرصه بیداری سیاسی مردم افغانستان و تشکل مردم افغانستان، ایجاد یک سازمان بزرگ و ده ها سازمان های اجتماعی در کشور و بالاخره در عرصه ایجاد یک اداره فساد نپذیر و خدمتگزار مردم افغانستان در راستای حمایت از آزادی و استقلال افغانستان و در راه انکشاف اقتصادی اجتماعی افغانستان خدمات بزرگ انجام دادیم. در یک کلمه همه آنچه که امروز در عرصه سیاسی، آزادی های سیاسی، مطبوعات و آزادی های حقوق دموکراتیک، پیشرفت اقتصادی اجتماعی، آزادی زنان و برابری زنان و مردان، همه دستاوردهایی که در عرصه تجدد و پیشرفت در افغانستان به وجود آمده، یک بخش آن دستاورد خدمات ما است.
شما اشاره داشتین به فعالیت ها و تجارب سیاسیتان. آیا فکر میکنین تجارب سیاسی را که شما دارین به منظور نائل شدن به مقام ریاست جمهوری کافی است؟
تجارب سیاسی صرف کافی نیست، تعهد کافی است که ما به او هرچی که میگم و در پلتفرم خود او را حاضر که متعهد باقی خواهد ماند و تجربه هم در پالوی تجربه ما دارای امکانات بالقوه حمایت وسیع روشنفکران افغانستان، کادر و کادرهای ملی افغانستان هستیم. من و که به از حمایت بخش وسیع از فعالان سیاسی، گروه های سیاسی، سازمان های اجتماعی و کادر ملی برخوردار هستیم. در صورت پیروزی ما به اتکا به این نیروها میتونیم که یک دولت کارآمد و خدمتگزار مردم افغانستان ایجاد کنیم.
بسیار خوب، طوری که ما شما شاهد هستیم در کنار افراد مثل شما دیگه کاندیدای مطرح هم با مبارزات انتخاباتی با منظور نائل شدن به مقام ریاست جمهوری در افغانستان پرداختن، چه فکر میکنین در صورت اعمال فشار بر شما آیا از نامزدیتان به نفع کدام کاندید دیگه منصرف خواهید شد؟
نه خیر، ما به هیچ فشاری و تهدیدی تسلیم نمیشم تا پای زندگی به خاطر تعهدات، تحقق تعهدات و آرمان‌ها پیش خواهم رفت، میرزمم و در انتخابات تا پیروزی پیش میرم و به هیچ نوع تهدیدی تسلیم نمیشم و به هیچ یکی از کاندیدان نمیپیوندم. منظورم عدم پیوند، یعنی ما تا آخر انتخابات پیش میریم و به نفع کدام کاندید تیر نمیشم.
به عنوان آخرین سوال از شما، چقدر مطمئن هستین که در انتخابات امسال برنده شوین؟
ما مطمئن استم به خاطر ای که برنده میشم، که اکثریت مردم ناراضی، ستم دیده و رنج دیده که از وضع موجود بسطو آمدن، حامیان و رای دهندگان قطعی ماست. اگر انتخابات شفاف، عادلانه، دموکراتیک برگزار شود، ما به پیروزی قطعی خود باور دارم.
گفتگو شده را با دکتر حبیب منگل، یک تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان شنیدید. ساعت درست 3:30 بعد از ظهر به وقت کابل است. اکنون توجه کنید به فشرده اخبار افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
حمله انتحاری صبح امروز در ولایت قندهار 9 کشته و زخمی به جا گذاشت. در نتیجه وقوع انفجار در دیپوی مهمات در ولایت ننگرهار بیشتر از 20 تن کشته و زخمی شدند. بانک جهانی استراتژی جدید خود را برای کمک به افغانستان امروز اعلان کرد. و در نتیجه دو انفجار امروز در خوست حداقل 4 نفر کشته شده و بیش از 30 نفر دیگر جراحت برداشتند. مقامات پاکستان میگویند در تحولات تازه 32 تن از شورشان در شمال غرب این کشور کشته شدند. شورای نگهبان ایران موجودیت خلاف‌ورزی‌ها در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در این کشور را میپذیرد. 5 نفر در اثر انفجارهای امروز در بغداد کشته شده و 17 نفر دیگر مجروح شدند. محمود عباس ابو مازن رئیس اداره خودگردان فلسطین فرمان رها شدن همه زندانیان حزب حماس را صادر کرده است. رئیس جمهور جمهوریت ناآرام اینگوشیتیا در روسیه امروز در اثر انفجار به شدت زخمی شد. و پرتغال 2 یا 3 تن از زندانیان گوانتانامو را پس از رهایی از این زندان آمریکایی خواهد پذیرفت.
صدای ما را از رادیو زادی میشنوید و به گزارش های خبری ادامه میدهیم. شمار از معلمان ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان دست به اعتصاب زدند. این معلمان میگویند که معاشات 3 ماهه سال گذشته آنها تا کنون اجرا نشده است. مقامات ریاست معارف آن ولایت این موضوع را تایید کرده و گفتند که معاش معلمان چند ولسوالی دیگر ولایت بامیان نیز اجرا نشده است. تفصیل موضوع در گزارش از خبرنگار رادیو زادی از ولایت بامیان.
تعدادی از معلمان ولسوالی یکاولنگ بامیان به خاطر اینکه معاشهای 3 ماه اخیر سال گذشتهشان تا هنوز اجرا نشده است اعتصاب کردند. غلام حسین شریفی معاون اداری ریاست معارف بامیان روز یکشنبه ضمن تأیید این خبر گفت:
طبق اطلاع تلفنی که ما از مدیریت معارف یکاولنگ این صبح دریافت کردیم، تعدادی از معلمین مکاتب یکاولنگ از جمله معلمین لیسه ذکوری مرکز و لیسه نسوان مرکز ولسوالی به خاطر اینکه 3 ماه معاش زمستانیشان اجرا نشده تا هنوز به اعتصاب دست زده.
اجرا نشدن معاش 3 ماه اخیر سال گذشته معلمان بامیان به ولسوالی یکاولنگ این ولایت اختصاص ندارد. معاون اداری ریاست معارف بامیان در این زمینه میگوید:
علاوه بر یکاولنگ که معاش پرسنل معارف اجرا نشده، 5 ولسوالی دیگر ما هم معاش زمستانیشان یا روب چهارمشان اجرا نشده، از جمله ولسوالی ورس، ولسوالی پنجاب، ولسوالی سیغان و ولسوالی شیبر، به شمول کارمندان مرکز ولایت بامیان که یک ماه معاش زمستانی از اینام به خاطر عدم تخصیص اجرا نشد.
مشکل اصلی در کجاست و مقصر اصلی کیست؟ ریاست معارف بامیان یا وزارت معارف در کابل؟ معاون اداری ریاست معارف بامیان توضیح می‌دهد:
اصلا خو تقصیر ریاست معارف بامیان در این موضوع نیست. علت اصلی کمبود تخصیص بود و سنجش آن در وزارت معارف بود. بودجه وزارت معارف در سال گذشته به طور پوره و کامل سنجش نشده بود. این کمبود در خود وزارت پیش آمد. مشکل اصلی در وزارت معارف بود.
معاون ریاست معارف بامیان میگوید مشکل اجرا نشدن معاش های 3 ماه اخیر سال گذشته معلمان این ولایت را چندین بار به وزارت معارف در کابل اطلاع داده، این بار نیز این اعتصاب را هم اطلاع خواهد داد و تلاش خواهد کرد که وزارت معارف معاش های باقی مانده این معلمان را هرچه زودتر اجرا نماید. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
شنونده های گرانقدر، گزارش های خبری را از رادیو آزادی شنیدید. اکنون توجه کنید به برنامه هفتگی زن و زندگی و سپس برنامه ورزش.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندگان عزیز سلام، امید است زندگی را با خوشی بگذرانید. در شروع این برنامه زن و زندگی نظر اجمالی می اندازیم بر میزان اشتراک زنان افغان برای احراز پست ریاست جمهوری.
در 12 ولایت ما هیچ کاندید زنی وجود نداره که جای بسیار تاسف است.
گزارش دیگری در مورد پیشرفت ها و چالش هایی که در عرصه فعالیت زنان تجارت پیشه افغانستان دیده می شود نیز تقدیم می گردد.
وزارت مالیه $1,000,000 وعده کرده که در یک صندوق برزینا می گذارد تحت شرایط برزینا قرضه می دهد.
خلاصه رویدادهای مهمی که هفته قبل در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه پیشکش می گردد. در اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سال 1383 هجری شمسی تنها یک زن توانست خود را برای احراز پست ریاست جمهوری کاندید نماید. اما با گذشت زمان و آگاهی زنان از حقوقشان و فراهم شدن زمینه برای رشد فعالیت‌های سیاسی آنان، زنان زیادی توانستند به سیاست وارد شوند. در انتخابات سال روان دو تن از زنان افغان به مقام ریاست جمهوری و بیش از 300 تن دیگر به شوراهای ولایتی خود را کاندید کردند که این توجه و علاقه زنان را به سیاست نشان می‌دهد. همچنان 6 تن از زنان به حیث معاونان کاندیداهای مقام ریاست جمهوری این کشور خود را نامزد کردند. جمیله احدی یک تن از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت تا اکنون 47% زنان برای رای‌دهی ثبت نام کردند که این خود رقم بالایی است، اما وی گفت که این آخر کار نیست و زنان بیشتری می توانند در این پروسه سهم بگیرند.
47% زن ثبت نام کردند. ما می خواهیم که 50% و اضافه تر از او سهم داشته باشند. زنان با مشکلات مواجه هستند در مجموع. تبلیغات صورت گرفت بر مردان که این به مفاد زنان است، پس اونا اکثرا اجازه دادند.
خانم احدی مشکلات فرهنگی حاکم در این کشور را چالش دیگری صدراهی زنان در پروسه رای‌دهی خوانده گفت به خاطر حل این موضوعات کمیسیون مستقل انتخابات با همکاری شورای علمای افغانستان برنامه‌های را پیاده نموده است تا زنان زیادی بتوانند در پروسه رای‌دهی اشتراک نمایند. مسئولان شبکه زنان افغان در کابل میگویند مشکلات امنیتی و اقتصادی از عمده‌ترین موضوعات است که فراراه زنان کاندیداهای شورای ولایتی قرار دارد. شبکه زنان افغان از همه زنان در این کشور خواست تا با اشتراک وسیعشان در پروسه انتخابات از حقوق سیاسی خود استفاده کنند. عفیف عظیم رئیس شبکه زنان افغان در کابل میگوید هنوز هم زنان در این کشور با مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روبرویند و ارگان‌های ملی و نهادهای بین‌المللی باید در این راستا اقدام جدی نمایند. به گفته او با تلاش های همه جانبه باید زمینه برای تثبیت حقوق سیاسی زنان افغان در پروسه انتخابات آینده این کشور مساعد شود.
انتخابات که پیش رو داریم به مراتب چی از لحاظ امنیتی و چی از لحاظ سطح باور و علاقه‌مندی مردم به این پروسه بوده و مخصوصا کاندیدان و رای دهندگان زن بیشتر از این چالش ها آسیب پذیرند. پروگرام ها و فعالیت های نهادهایی را که برای تقویت نقش زنان در این روند کار میکنند ضرورت داریم تا بتوانیم دستاورد های مؤثر در این جهت داشته باشیم.
اما خانم روشنا خالد مدیر لیسه لیلا صراحت ولایت پروان سهم زنان کاندیداهای ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و همچنان اشتراک آنان را در پروسه رای‌دهی ناچیز و کمرنگ خوانده میگوید
در 12 ولایت ما هیچ کاندید زنی وجود نداره که جای بسیار تاسف است. طبعا زنان در قسمت رای دادن هم به مشکل مواجه هستند. کاندیدای قبلی ما از اینا را سلب ساخته که حالا نمیدونن تصمیم درست بگیرن و به هیچ تصویری و به هیچ کاندیدی اعتماد کنن. افغانستان در مراحل بسیار ابتدایی قرار دارد. امکان داره که سالهای بعدتر از تجربه‌ای که ما حاصل کردیم کسایی را انتخاب کنن خانم‌ها که خوبتر کار کنن. به این فکر نباشیم که سالهای گذشته اینا درست کار نکردن و ما آینده ها را هم تاریک ببینیم. با آینده باید چشم بسیار خوب و خوشبین نظر کنیم.
خانم خالد گفت مشکل دیگری که تعداد از زنان نمیتوانند رای بدهند عدم آگاهی آنان میباشد که نمیخوان در این پروسه سهم فعال بگیرند. وی افزود هرگاه سطح آگاهی زنان بلند رفته و آنان به خواست خود بتوانند رای بدهند، اشتراک زنان در این عرصه گسترش می‌یابد.
خودم در قسمت خانما دبلس والی کوبند ولایت کاپیسا رفتم و آگاهی دادم. ما اونجا که دیدم که خانما قدر سطح آگاهیشان پایین است که تا خبر نداشتند که کی کاندید. از زمانی که ما بر از اینا گفتم که نت رای بدین، این قسم اشتراک کنید، اونا بر ما گفتن که خودت کاندید هستی، اگر خودت کاندید هستی ما به تو رای میدیم. بسیار تاسف کردم. از خانما خواهش میکنم رادیو بشنوند، تلویزیون ببینند، اگر سوادم ندارن میتونن از طریق رادیو بشنوند موضوعات و توسط افراد با سواد خانهشان یا همسایهشان خود با خبر بسازند، کاندید مورد نظر خود رای بدن، اعتماد به خود داشته باشند.
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 29 اسد سال روان برگزار می شود. اما رقابت کاندیداها از روز 26 جوزای سال جاری آغاز شده و برای مدت 2 ماه ادامه می یابد. در این حال عده‌ای از تحلیلگران، نهادهای دفاع از حقوق زنان و فعالان حقوق زن در افغانستان نگرانند که به علت ناامنی‌ها و عنانات ناپسندی در شماری از مناطق این کشور ممکن تعداد زیادی از زنان در روند انتخابات یا اشتراک نکنند و یا به خاطر فشارهای به کاندیداهای رای بدهند که مردان خانواده‌هایشان می‌خواهند. به روز چهارشنبه نشستی به خاطر کارهای عملی بهتری از طرف شماری از مؤسسات برای رشد و توسعه تجارت برای اعضای فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان از سوی این فدراسیون در کابل دایر شد. در این نشست تعداد زیادی از زنان تاجر ولایت کابل و بعضی از ولایات دیگر شرکت کرده بودند. زنان شرکت کننده در این پروگرام گفتند عدم همکاری فدراسیون زنان تجارت پیشه، نبود بازار فروش برای تولیدات و عدم پرداخت قرضهای للمداد از طرف مؤسسات قرضده موانع بزرگی در عرصه تجارت زنان افغانستان می باشد. گزارش مفصلی را در این باره تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
مسئولان فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان می گویند که آنان کنفرانس های را به خاطر حل مشکلات زنان تاجر افغان و راه‌های بیرون رفت از آن دایر کرده و از مؤسسات، مقامات دولتی و دونرها خواهان همکاری شدند. اما شماری از زنان تجارت پیشه مرکز و ولایت افغانستان از عدم همکاری خود فدراسیون زنان تجارت پیشه و دیگر نهادهایی که به خاطر رشد تجارت زنان در این کشور کار می کنند شکایت می کنند. حلیمه خلیل یک تن از زنان تاجر در ولایت هلمند می گوید دولت و مسئولان بخش تجارت زنان هیچ گونه کمک برای زنان بخصوص زنان تاجر انجام ندادند و او نمی داند که این دلسوزی فدراسیون از چی نوی است.
نه وزارت زنان هیچ نوی کمک نکده. اوج شورای ولایتی موجود است، منتها مشخص برای چند نفر کار. شرایط هم می بینن که ما یک مشکلات هست ولی امرای ما کمک نمیشه. و میگن که ما یک کمک میکنم ولی اوج ما موجود هستم، چرا امرای ما نمیشه؟ که من امرایشان تماس گرفتم ولی متاسفانه هیچ نمو کمک داشت. اکثر زنای مکده هلمند یا محتاط هستن یا زنای بیوستن. هر کدام که امی فیلند این کنفرانسی نشستن و میگن که ما این نمی کارا را میکنیم، این نمی کمک کارا میکنیم، این نمی را که جنبه عمل بپوشانم.
وی افزود بیشتر زنان ولایت هلمند از نبود شرایط کاری با مواد مخدر رو آوردند، در حالی که این زنان در عرصه های مختلف حرفوی و صنایع دستی دسترسی دارند. گلجان زمرای رئیس فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان در نشست هفته قبل در کابل گفت آنان به خاطر رشد فعالیت زنان تجارت پیشه افغانستان تعهداتی از مؤسسات کمک کننده و دونرها را دریافت کردند.
تعهدات دونرها و ارگانهای دولتی را گرفتیم که بر خانمای متشبث باید همکاری های صورت بگیره. از جمله ما اون سب رئیس جمهور قبول کردن که در موقعیت مرکزی شهر کابل دقیق نمیفهم یک زمینه که یک مارکت زنانه بر زنان ما ایمار میکنیم که این از دستاوردهای بسیار کلانه مبارزات است که ما بر تحقق آن فعالیت کرده بودیم.
خانم زمرای افزود زنان تاجر تأسیس یک صندوق وجی را پیشنهاد کرده بودند که وزارت مالیه افغانستان متعهد شد تا چنین صندوق را برای زنان تاجر افغان تأسیس نماید. در عین حال محمد قربان حقجو رئیس اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان که در نشست زنان تجارت پیشه اشتراک داشت گفت وزارت مالیه تعهد کرده است که مبلغ 1 میلیون دلار آمریکایی را برای تأسیس صندوق وجی برای زنان در نظر بگیرد.
وزارت مالیه 1 میلیون دلار وعده کرده که در یک صندوق برزینا مگذاره تحت شرایط برزینا قرضه میده. و در پولیش اتاق تجارت ما صحبتهای با بانکهای خصوصی داریم که تحت یک شرایط ویژه انشاءالله به زودی اعلام میکنیم تحت یک اتفاقنامه بر خانمها قرضه داده میشه تکتونش پایی همزد در مرخان. دولت باید که زمینی ایجاد مکاتب مسلکی مخصوص خانم ها را دختر ها را فراهم بکنند. اینا بتونن پیشه های بخصوص را فراهم بگیرن. اینا باید بتونن که بهترین آرایشگرا باشن، بهترین نجارا باشن، بهترین بخیا باشن، بهترین انجینرا و دکترا باشن. صنایع کوچک و صنایع دستدوزی و خانگی است. باید مهارت ها و ظرفیت های از اینا بلند بشه.
آقای حقجو پایین بودن سطح اقتصادی، عدم دسترسی زنان تاجر به امکانات لازم و ذهنیت منفی جامعه افغانی را در برابر فعالیت‌های آنان را از مشکلات عمده زنان تجارت پیشه این کشور عنوان کرده گفت: باید برای حل این مسائل اقدامات جدی صورت گیرد. از سوی دیگر مقامات وزارت امور زنان میگویند این وزارت به خاطر پیشرفت فعالیت‌های تجارتی زنان توانستند نمونه‌های از صنایع دستی زنان افغان را در شماری از کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی بفرستند تا بازار برای تولیدات آنان پیدا شود. سعیده مژگان مصطفوی، معین مسلکی وزارت امور زنان، در این باره میگوید:
در طی سالی که گذشت ما به چندین کشور حتی به کشورهای اروپایی نمونه صنایع دستی را روان کردیم. بسیار امیدوار هستیم که بتانیم بازار یا مارکت جهانی را که وجود داره برای صنایع دستی افغانستان هم در او سهیم بسازیم. وزارت امور زنان تلاش دارد تا بتانه برای زنهایی که از نظر اقتصادی در سطح ضعیفتر قرار دارند قرضه های کوچک فراهم بسازند.
هرچند ظرف چند سال اخیر تغییرات مثبت در زندگی زنان افغانستان به خصوص زنان تجارت پیشه این کشور رونما شده است و فدراسیون زنان تجارت پیشه نیز از ایجاد فرصت‌های مناسب برای بهبود فعالیت‌های زنان تاجر حرف می‌زند، اما در اکثر ولایات این کشور زنانی که مصروف کاروبار تجارتی‌اند شکایت دارند که برای فروش تولیدات و صنایع دستی آنان بازارهای مناسب وجود ندارد.
توجه کنید به واقعاتی که هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
با گزارش آژانس خبری وقت، به روز 25 جوزا 118 تن شاگردان از مرکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای افغان ژاپن که اکثر آنان را دختران تشکیل می‌داد، سند فراغت به دست آوردند. محمد شریف، یک تن از مسئولان این مرکز، گفت شاگردان در این مرکز به مدت 6 ماه در بخش‌های فلزکاری، گلدوزی، برق تعمیرات، حلبی‌سازی و کامپیوتر آموزش دیدند. و گفته ای وی، این مرکز به خاطر خودکفایی کسانی که بیکارند و از درس و تعلیم بازماندند کار می‌کند. با گزارش آژانس خبری روز، هفته قبل پروگرام به خاطر روز ملی مادری مسعون از طرف وزارت صحت عامه افغانستان در کابل برانداخته شد. دکتر محمد امین فاطمی، وزیر صحت عامه افغانستان، در این محفل بر هدف کاهش مرگ و میر مادران، تجویز ادویه‌های ایجاد وقفه بین ولادت‌ها تاکید کرد. وی افزود رقم مرگ و میر مادران در وقت زایمان در این کشور خیلی بلند است. آقای فاطمی گفت باید مادران افغان وقفه میان ولادت را مراعات کنند و به مشوره دکتران از دواها و وسایلی که سبب ایجاد وقفه بین ولادت مادران می شوند استفاده نمایند. به گفته وی، ایجاد وقفه بین ولادت مادران فرصتهای بهتری را برای مادران و فرزندانشان می دهد تا آنان بتوانند بهتر تغذیه شده و از صحت خوبتر برخوردار شوند. هفته قبل یک مرکز روانشناسی در شهر لشکرگاه ولایت هلمند تأسیس و به کار آغاز کرد. غلام سرور غفار، مسئول این مرکز، میگوید هدف از تأسیس این مرکز پایین آمدن سطح خشونت علیه زنان و تداوی زنان معتاد از طریق شیوه های روانشناسی در آن ولایت می باشد. و گفته وی، طبق ارقام ارائه شده از طریق رسانه ها در این اواخر تعداد زنان معتاد در ولایت هلمند افزایش یافته که علت آن بیکاری، مهاجرت ها و میزان بلند فقر در آن ولایت می باشد. طبق گزارش آژانس خبری باختر، به روز شنبه حامد کرزی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، با شماری از اعضای بعضی از نهادهای زنان در این کشور دیدار کرد و به سهمگیری زنان در ارگانهای دولتی و دیگر عرصه‌های اجتماعی تاکید کرد. رئیس جمهور افغانستان با تاکید بر سهم فعال زنان در عرصه‌های مختلف، مخصوصاً در مقام‌های بالایی دولت، جلوگیری از خشونت و تجاوز جنسی بر زنان و دختران خردسال را از اولویت‌های کاری حکومت خواند، گفت حکومت زمینه‌های بهتری را در عرصه‌های مختلف اجتماعی برای زنان فراهم خواهد کرد.
رسیدیم به آخر برنامه.
منتظر نظریات و پیشنهادات شما با این آدرس هستیم: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس ما در پاکستان، پست باکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور.
سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم، میزبان شما در برنامه ورزش امروز. در همین برنامه ورزش گفتگوی داریم با مردی که به تنهایی با قدرت بدن خود یک تیاره را به فاصله زیاد حرکت داده.
روز اول 10 نفر خواستم که تیاره را تیله کنیم، به شمول خودم تیاره را حرکت نکرد. باور کن شما مرد بابا 2 هفته توانستم که ما با یک نفر تیاره را به توسط شما امتحان کنم.
و از حذف ایتالیا از جام فوتبال کنفدراسیون ها هم به شما خواهم گفت. اما نخست خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. لیگ برتر فوتبال کابل روز جمعه با 2 بازی پیگیری شد. در بازی نخست صنایع 3-0 جوانان میهن را از پیش رو برداشت و بازی سرمیاش در برابر اردو با تساوی 1-1 به پایانش رسید. قرار است روز چهارشنبه تیم فوتبال خراسان در برابر سال به میدان برود و شاه حریف کابل بود خواهد بود. با گزارش فدراسیون فوتبال افغانستان، روز پنجشنبه استادیوم ورزشی کابل میزبان 2 مسابقه دیگر خواهد بود. در مسابقه نخست تیم میوند با سباوون رویارویی میکند و شیوا در برابر صنایع به میدان میرود. تیم های جوانان آزادی و اردو در بازی نخست روز جمعه حریف هم میشوند و در بازی دوم همین روز جوانان میهن در برابر سرمیاش سفارایی خواهد کرد. لیگ برتر فوتبال کابل هر هفته روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در استادیوم ورزشی کابل برگزار می شود. انتظار می رود هفته آینده سومین مسابقات انتخاباتی تیم ملی کاراته میان دختران افغان در کابل آغاز شود. غلام جیلانی غروب آمر نشرات کمیته المپیک افغانستان برای رادیو آزادی گفت در این رویداد ورزشی بیش از 70 تن از دختران ورزشکار از ولایت های هرات و کابل با هم مبارزه خواهند کرد. دختران افغان به جز در ولایت های کابل و هرات در دیگر ولایت ها در بخش کاراته فعالیت ندارند. امروز کار اعمار نخستین جمنازیوم مخصوص ورزش سکیتینگ در کابل آغاز شد. این جمنازیوم توسط پروژه جهانی حمایت از سکیتینگ و با کمک مالی کشورهای آلمان، کانادا، دنمارک و نروژ اعمار می شود. غلام جلانی غروب آور نشرات کمیته المپیک افغانستان برای رادیو آزادی گفت در اعمار این جمنازیوم حدود $200,000 به مصرف خواهد رسید. آقای غروب افزود این جمنازیوم در عقب ساختمان کمیته المپیک افغانستان تا 2 ماه دیگر ساخته خواهد شد. ورزش اسکیتینگ پیش از این در افغانستان سابقه نداشته است. نخستین مسابقات نمایشی این رشته دیروز به مناسبت تجلیل از روز جهانی اسکیتینگ در کابل برگزار شد. ایتالیا با شکست 3-0 در برابر برزیل از جام فوتبال کنفدراسیون ها حذف شد و ایتالیا که اکنون دارنده لقب قهرمانی جهان است با قصد قهرمانی در این مسابقات به آفریقای جنوبی رفته بود. اما تیم برزیل که در چند سال گذشته در میدان های فوتبال درخشش چندانی نداشت، اکنون دوباره سر بلند کرده و میخواهد با جام قهرمانی کنفدراسیون ها به خانه برگردد. جزئیات درباره بازی این دو تیم و ادامه مسابقات جام کنفدراسیون ها را تا لحظات بعد در همین برنامه میشنوید. پاکستان در یک بازی پرهیجان دیروز سریلانکا را شکست داد و جام قهرمانی مسابقات جهانی کرکت 2020 را از خود ساخت. کرکت بازان سریلانکا در 20 آور با از دست دادن 6 بازیکن تیمشان 138 رن گرفتند. در آغاز بازی چنان به نظر نمی رسید که پاکستانی ها بتوانند بیشتر از 138 رن بسازند و بازی را به سود خود پایان دهند. اما بازی جادویی شاهد افریدی سبب شد پاکستان خیلی به سادگی 139 رن بسازد و با تفاوت 8 ویکت حریفش سریلانکا را از پیش رو بردارد. جام جهانی 2020 یا مسابقات 20 اوره کرکت در انگلستان برگزار شده بود و در آن 12 تیم برجسته کرکت در جهان شرکت داشتند. قسمی که در آغاز برنامه گفتم، در این برنامه گفتگوی داریم با مردی که به تنهایی با قدرت بدن خود یک تیاره را به فاصله زیاد حرکت داده. این مصاحبه را نسیم شفق همکارم در کابل با این ورزشکار خاص انجام داده.
جاوید جان شاداب، بسیار تشکر از این که شما آمدین به استودیو رادیو آزادی در کابل و به سوالات ما پاسخ میگین و به شنونده های رادیو آزادی معلومات میدین. جاوید جان شاداب، ما شنیدیم شما روز یک شنبه یک تیاره M24 با وزن 14800 کیلوگرم که نزدیک به 15 تن میشه، میگه کیر شما کش کردین، اگه معلومات بدین که کیر چه قسم کش کردین، با چه فاصله او رو بردین و آیا چی احساس داشتین و چطوری یک مفکوره، یک نظر پیشتون پیدا شد باید این تیاره را کش کنین؟
در قدم اول از تمام دستندرکاران ریو دوی آزادی جهان سپاس که واقعا در عرصه ورزش ورزشکارا رو تشویق کردن. ما مدت 15 سال میشه که من ورزش میکنم. این بار خواستم که یک پرانتره را اگر خواست خدا باشن مدت دو هفته به میدان هوایی کابل که البته برنامه از طرف کمیته ملی المپیک بود رسما استعلام برده بودم، مدت دو هفته در اونجا تمرین کردم و روز اول 10 نفر خواستیم که تیاره را تیله کنیم، به شمول خودم تیاره را حرکت نکرد. باور کن شما بعد دو هفته توانستم که من با یک نفر تیاره را به توسط شما نیم کش کنم.
این تیاره من یک چند وقت اونجا استادم بوده دیگه.
ما شرکت آریانا جان سپاس که بدت یک هفته آریانا هم تیاری خود در خدمت ما ماندن که ما بتانیم روی ازی تمرینات خود کنیم.
بله آقای شاداب، این تیاره خو از خودت کده 155 بار وزن بیشتر داره و دومی که در کش کردن از این به چه فاصله کش کردی و آیا شانایت درد گرفت یا نه؟
ما این تیاره را تقریبا 100 متر کش کردم، میتونستم که بیشتر از این هم کش کنم. نظری که روی میدانم هموار نبود، بعضی مشکلات در میدان هم داشتیم و در دو نقطه جایی که ما حرکت دادیم شما باور کنین که اگر 20 تنم بخواین شاید دور حرکت دادن نتونه. واقعا مشکلات زیاد دیدم، حتی تا فعلا هم احساس درد میکنم. انسان است میگن از گل کده نازکتر و سنگ کده سختتر و نظر به تمرینات فیزیکی خاصی که دارم انشالله خدا دیساز میگم.
خب جاوید جان شاداب، انال برام بگوین که در کنار ازی که نمایش قدرت کردین و ای 15 تن تیاره M24 در میدان هوایی کابل روز یک شنبه کش کردین با فاصله 100 متر، بگوین که دیگه در کدام ورزشا دسترسی دارین؟ مکه تا نظر معلومات رو میگه تکواندو باز خوبه هم هستین؟
تشکر. من مدت 15 سال میشه که البته تکواندو میکنم. در سال 13 تا دو تکواندو را تحت نظر استاد امید نایل شروع کردیم. خوشبختانه بعد از سال 80 مسئول انجمن تکواندو کارای محسن وفاستم. پیش از 100 تن ورزشکار شاگردا در کلاب ما کلاب مرکزی واقع سرک دوی کارتنو تمرین میکنه و خوشبختانه ما در 35 مسابقات داخلی هم اشتراک کردیم که دستاوردهای بسیار خوبی داشتیم. من افغانستان.
اینمی که گفتین که در مسابقات داخلی در افغانستان و همچنان در مسابقات بیرونی هم شرکت کردین، مادرم بلی میخواستم امیر بپرسین که دو چطور بوده امی مسابقات در مسابقات داخل افغانستان در تکواندو و در بیرون از افغانستان؟
بله، ما می دوباریم که البته به مسابقات تکواندو رفتیم در زمانی که ما حاکمیت بیشتر به تکواندو داشتم، تمرینات خاص خودم میکردم، تمرینات البته تیمی میکردم. در اون زمان نظر به مشکلاتی که ما داشتم، دوره طلبه بود، نمیتونستیم که مصارف شخصی به دوش خود بگیریم، به سفر بریم. دو بار ما سفرم کردیم، البته سفرام و مصارفش به دوش خود ما بوده.
به کجا و کجا بوده؟
یکیش به ایران بوده، دومش به کراچی پاکستان بوده. خب که کراچی پاکستانم مقام دوم گرفتم و به ایرانم که ما رفتم کوچ تیم ملی بودم که می بارم ایمل جان ایدری مدال طلا رو گرفت.
پس اگه بیم در قسمت نمایش قدرت، بر علاوه ازی که تیاره را در روز یکشنبه در میدان هوایی کابل با فاصله 100 متر کش کردی، این تیاره 155 بار از خودت که وزن اضافه داره، پس خودت بگو که وزن خودت چقدر است؟
وزن خودم خو 95 کیلوگرم است و ما یک بار به ایران که رفتم همراه مردای هنی ایران هم ملاقات کردم که ایران به ما بسیار امکانات هم در نظر گرفته بودن. اونجا که رفتم موتر با وزن 8 تن توسط دندانم کش کردم، دندانم هم در امی نمایش شکست در ایران. ایرانیا تو به ما گفتن که ما اقامت برات میتیم، تو به تیم ملی ما رو تمرین بده. باور کن شما روز دوم کرد بشه تیم ملی، پس بخیر اومدم.
خب چند سال داری آقای جاوید شاداب؟ و یک سوال که حتما پیش شنونده های رادیو آزادی تا حالی است، وی است که شما باشنده کدام ولایت و کدام ولسوالی هستید؟
من 25 سال عمر دارم، باشنده ولایت لوگر هستم، ولسوالی برکی برک، قریه برکی را جان میگم.
عروسی کدی؟
نه خیر، تا فعلا مجرد.
خب موفق باشی آقای جاوید جان شاداب. یک سوال دیگه ای که چی پلانایی داری دیگه که نمایش قدرت در ولایت های دیگه افغانستان هم میخوای به نمایش بگذاری و آیا از افغانستان بیرون هم پلان داری که سفر کنی و در این قسمت از مقامات دولتی چی خواسته داری؟
خب نظر به امکانی که من دارم، وسایل ندارم و موقعی که مخصوص به می کاراست و هیچ امکانات ما واقعا به ورزشی ندارم، مگر من از دولت و از تجارای ملی و از سرمایه‌دارای ما همین خواستار هستم که در آینده مرا تشویق کنن، سپورت کنن که من روز بتانم به پلان بدین بخیر یک اراده ریل هم تاسو شانایم کش کنم و اخ خدا مرد قوی افغانستان احساس.
برنامه ورزش را از رادیو آزادی میشنوید و اکنون هم از دنیا. ایتالیا با شکست 3-0 در برابر برزیل از جام فوتبال کنفدراسیون ها حذف شد. ایتالیا که اکنون دارنده لقب قهرمانی جهان است، به قصد قهرمانی در این مسابقات به افریقای جنوبی رفته بود. جوجه درباره بازی این دو تیم و ادامه مسابقات جام کنفدراسیون ها را از قادر حبیب میشنویم.
مسابقات کنفدریشن کپ یا جام قهرمانی کنفدراسیون های فوتبال دیروز با رویارویی دو تیم نیرومند فوتبال جهان پیگیری شد. ایتالیا قهرمان جهان در برابر برزیل، رکورددار بیشترین لقب قهرمانی در دنیای فوتبال، در یک بازی سرنوشت ساز به میدان رفت. در این بازی ایتالیا 3-0 از برزیل شکست خورد و از جام قهرمانی کنفدراسیون ها حذف شد. هر سه گل بازی در نیمه اول به ثمر رسید. درخشانترین ستاره این بازی لوئیس فابیانو از تیم برزیل بود که دو بار دروازه ایتالیا را باز کرد. گل سوم را اندریا دوسینا با اشتباه وارد گل تیم خود کرد و نیمه نخست بازی را 3-0 به سود برازیل پایان داد. در نیمه دوم بازی آبی پوشان ایتالیایی اندک بهتر بازی کردند و چندین بار گل برازیل را با خطر مواجه ساختند، اما این حمله ها برای پیروزی در برابر تیم چون برازیل کافی نبود. نیمه دوم بازی بدون گل به پایانش رسید و برازیلی ها راهیابیشان به دور نیمه نهایی جام کنفدراسیون ها را جشن گرفتند. در بازی دیگر دیروز مصر قهرمان قاره افریقا در برابر آمریکا به میدان رفت. بازی این دو حریف هم با نتیجه 3-0 به سود ایالات متحده پایان یافت. جام فوتبال کنفدراسیون ها اکنون به دور سیمی فاینال یا نیمه نهایی رسیده است. انتظار می رود فردا در نخستین بازی های دور نیمه نهایی برازیل در برابر میزبان این جام آفریقای جنوبی به میدان برود و ایالات متحده آمریکا با اسپانیا مصاف خواهد کرد. کشور میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال همواره یک سال پیش از آغاز این مسابقات جام کنفدراسیون ها را میزبانی میکند. جام فوتبال کنفدراسیون ها میان تیم های قهرمان قاره های آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و قهرمان جهان برگزار می شود. کشور میزبان برای اشتراک در جام کنفدراسیون ها و مقام قهرمانی در قاره خود نیازی ندارد.